بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان و گرامی شنوندگان، چو با حبیب نشینی و باده پیمایی، به یاد دار محبان باد پیما را. در جلسه گذشته و در شرح بیت ششم از غزل چهارم دیوان حافظ و بحث باد پیمایی و باد پیمایی، این بیت را شرحی از تفصیل قصه طوطی و بازرگان در مثنوی معنوی دانستیم و به نحوی ماهیت بنیادی بیت را آن دانستیم که گرچه سالک در مقام عقل و معرفت مقر و معترف به وجود قهر و لطف هر دوست، اما به هر حال در ساحت دل به دنبال حضور در مجلس انس است، فلذا این راهیان طریقه نور را پیغام می دهد که برسانید به حضرت یار که در آن مقام فکر ما هم باشد، به ذکر ما هم باشد. عاشقم بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد، والله ار زین خار در بستان شوم، همچو بلبل زین سبب نالان شوم. این عجب بلبل که بکشاید دهان، تا خورد او خار را با گلستان. این چه بلبل، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوشها ز عشق او را خوشیست. عاشق کل است و خود کل است او، عاشق خیش است و عشق خیش جو. قصه طوطی جان زینسان بود، کوکسی کو محرم مرغان بود. این بیت به صورت بسیار صریح مؤید تفسیر و شرحیست که در گذشته داشتیم که غرور حسنت اجازت مگر نداده ای گل که پرسشی نکنی اندلی به شیدا را، یا مثلا به بند و دام نگیرند مرغ دانا را، یا تفقدی نکند طوطی شکرخارا. طوطی و اندلیب و مرغ همه ذکر کردیم که به نحوی نماد روحند، نماد جانند، و مولانا هم بر این معنا اشعار دارد. قصه طوطی جان زینسان بود، کو کسی کو محرم مرغان بود. اینجا نتیجه مهم می بگیرم. ببینید، مستند به نکاتی که در دو سه جلسه گذشته در شرح بیت چو با حبیب نشینی و باد پیمایی عرض کردم، هیچ تردیدی وجود نداره که این مجازی است برای تصویرگری حقیقتی که در پس آن پنهان است. این باده را در این مقام و جایگاه خاص نمیتوان به باده انگوری منتسب کرد، نمیتوان به می مادی که حصولش بدمستی است و نه حقیقت مستی منتسب کرد. از مبانی مختلف دلیل آوردم تا در این ساحت تأیید کنم و اثبات بکنم که در این ساحت این کسی که به نحوی به دنبال حضور در مجلس انس است، از این باده نیت معنا دارد، نیت شرابن تهورا دارد، نیت شرابی دارد که این شراب او را زنده کند، نه شرابی که جان را به بدمستی می کشاند، نه آن می انگوری که سبب زوال عقل می شود. خیر، آن باده که حقیقت بادگیش از شرر و شور و شیدائی حضرت جان است، حضرت روح است، باده از ما مست شد، نیم و بزن قالب از ما هست شد، نیم و بزن چو با حبیب دشینی و باده پیمایی، بیاد دار محبان باد پیما را. و ضرورت تامه داره که سالک هر بار کاروانی را که در این طریقت میبینه به سرمنزل یار ره میسپارند و ساربانهایی که در این طریق طریقت عشق میگویند بر او ضرورت تامه دارد، بل فرض است که دائم پیغام هجران به حضرت یار بفرستد. جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را. در ادامه ابیات گذشته باز زبان گله است و این گله در بیت یکی مانده به انتهای غزل چهارم به نحوی اقرار این معنا توسط سالک و عارفه که در مقام حضرت یار هیچ عیبی مطلقاً ره ندارد و وجود ندارد. حضرت یار حضرت صحت مطلق است، اتقان مطلق است، استحکام استواری مطلق است، معصوم مطلق است، هیچ عیب و گناهی در او یا راه ندارد. فقط جز این قدر نتوان گفت، جز این قدر نتوان گفت، یعنی فقط به فقط یک نکته است که در جمال تو ای که وضع مهر و وفا نیست روی، فقط مشکلی که من دارم، دردی که دارم، گله‌ای که دارم اینه که معمولاً خوب رویان، زیبا رویان، اصنام جمال و اصحاب جلال وفادار نیست. هر لحظه عاشق را به توجه جان خود نمی نوازد و چه بسیار دوست دارند عاشق رحمانده را عتاب کنند تا به کرشمه بخوانند. بشد که یاد خوشش باد روزگار وصال، خدا به کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا. اگر به یاد داشته باشید در غزلهای پیشین رو این معنا صحبت کردیم. حضرت معشوق معمولاً در این طریق برای اینکه هر پیرایه از جان سالک و عاشق پیراسته شود و زدوده شود، او را به امتحانهای بسیار می آزماید. چه سنگها در مقابل او نمی افکند که او به واسطه این سنگ ها قدرت پرواز می‌یابد. چه بسیار او را به سختی نمی افکند تا به تحمل این سختی به مقام منی و جمیل و جلیل صبر برسد و صبر جمیل. و می دانید در قرآن از جمله صفات صبر جمیل است، صبرن جمیلا. و صبر کیمیایی است در طی طریقت. هر کس در این طریقت مسلح به کیمیای صبر باشد یقیناً شاهد مقصود را در آغوش خواهد. صبر گوهری است گرانبها، بسیار پرقیمت و پرارزش.
و از جمله نتایج صبر آن است که به افزایش ابتلاعات و امتحانات، به افزایش چهره نمودنهای عتاب‌آلود حضرت یار این منزل خالی نکند، طریقت را وا نگذارد. نکته بسیار مهمی را اینجا عرض میکنم. بسیاری از طارقان این طریق، سالکان این سلوک، عتاب ها را به حقیقت عتاب گرفتند و کافر شدند. ندانستند به تعبیر مولانا که بر قهر هم چون مهر باید عاشق بود، عاشق بر قهر و بر لطفش به جد، بلعجب من عاشق این هر دو زد. چه بسیاری ابتلاعات را پشت سر گذاشته، اما از این ابتلاع عظیم که عتاب خود صورت دیگری از مهر است، عذاب صورتی از عذب است و عذب به معنای شیرینی است، به معنای لذت است. در این ساحت آن کس که عاشق است، درد و دربان را هر دو باید از حضرت او بداند. و چون به رابعه گفتند تنت رنجور شده به بیماری، طبیبی بخوانیم تا مداوایت کند، گفت این درد هم از اوست و هرچه از اوست چون از دوست است خوش است. این نکته بسیار مهمی. بسیاری در این طریق، تکرار میکنم، ابتلاها رو پشت سر میگذارن، ولی ابتلاء از این که ادراک حقیقت عتاب هست، حقیقت قهر هست، این رو پشت سر نمیگذارن و این آغاز سقوط اوناست. حافظ در ابیات پایانی غزل چهارم بر این معنا تأکید میکند و به نحوی به نظر میرسد رأی خود را چنین باز میگوید که در منازل این طریقت چهره نمودن یار بیشتر به عتاب است. و اون چه اشاره می کند که وضع مهر و وفا نیست، روی زیبا را اشاره به خدیم است. ظاهرن زیبا رویان قصد ندارد، عمد ندارد که در هر منزلی جمال خود را بنمایاند، نه جلال خود را، نه عظمت خود را. بیشتر به دنبال آنند تا مرید را در این ساحت، تا سالک را در این ساحت راه و رسم سلوک آموزند و راه و رسم طی طریقت. به هر حال در این بیت تنها عیبی که سالک، آن را از برای یار برمی شماره بی وفاست. و اینکه به جای وضع مهر عتاب غلبه دارد. با که نکته‌ای رو بسیار توجه بکنید، این به مجاز است، این به حقیقت نیست. یعنی عیبی که در اینجا ذکر می شود عیب مجازی است. عیب مجازی به چه معناست؟ عیب مجازی به این معناست که گرچه سالک بی وفایی می بیند، گرچه مرید عتاب می بیند، لکن این به صورت عتاب است، به ظاهر و مجاز عتاب است، در باطن عین مهر است، اوج مهر است. خب اگر سالک این را می داند، اگر می داند که او اول وفادار عالم است و به حقیقت، حقیقت وفا اوست، حقیقت مهر اوست، پس چه جای این گله هاست؟ پس چه جای گله گذاریست؟ جواب را در مجلس پیشین گفتم. عقل می داند، حکمت می داند، معرفت می داند، در پس این عتاب مهری نهفته است. اما دل حتی به این مقدار هم راضی نیست. دل یک سر عاشقی می خواهد، یک سر واصلی می خواهد. فلذا این سر سوزد هم که در مقام ظاهر خود حقیقت مهر است، در بارگاه دل آرام نمی شود. این بیقراری از حضرت دل است، این زبان حال از حضرت دل است. فلذا جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، این نتوان گفت، این گویش از دل است. عقل چون تکرار می کنم و بارها این نکته رو بازگو کردم و از تکرار آن هم ملول نمی شود، زیرا حقیقتی در این معنا نهفته است که اگر سالک ادراک کند یقین داشته باشد که مسیر را پیموده است. عقل می داند، حکمت می داند، در پس این عتاب مهری نهفته است، اما دل باز بی‌وفایی می بیند. فلذا حقیقتاً این نتوان گفت در مصرع اول زبان حال دل است، که از بی‌وفایی مهرویان، که از نامهری زیبارویان می نالد. و نکته بسیار مهم در پایان این مجلس، عقل را به حدود دل خوش کردند و دل را به ناحدودی، به بی حدودی آتش زدند. فلذا چه بسیار میتوان عقل را راضی کرد و ساکت کرد، اما دل هرگز رضایت نگیرد مگر به حضور در مجلس انس و باد پیمایی با حضرت حبیب. فلذا گره نکنید که چرا سالک گله می کند. سالک این مسیر را به دل می پیماید و دل در طریقت برای خود حدی نمی شمارد، حدی متصور نیست، حدی تصور نمی کند. فلذا چون یک سر میل عاشقی دارد، کوچکترین عتاب را به محضر گله بیبرد و چنین گله می کند: جز این قدر نتوان گفت در جمال تو عیب، که وضع مهر و وفا نیست روی زیبا را، در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را.